14 اسفند 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر الناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی عدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة فليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. المرد قائدة لا زهر صحبت میکردیم، مفاد حدیث لا ضرر و لا ضرار رو بحث میکردیم، رسیدیم به کلامی که در تقریرات بحث آقای سیستانی دامزلو وارد شده. در تقریر ذاتیشون آمده که اولین نکته ای که آقای سیستانی متعرضش شدن اون اینه که در تفسیرهایی که برای لا ضرر و لا ضرار هست بین مفاد لا ضرر و مفاد لا ضرار فرق گذاشته نشده، در حالی که به نظر میرسه این دوتا مفاد با هم فرق داشته باشه. لا ضرر یه معنا داره، لا ضرار معنای دیگری داره. ایشون میفهمند لا ضرر به معنای این هست که تسبیب شرعی به ضرر رو میخواد نفع کنه، یعنی همون مطلبی که مرحوم شیخ انصاری مطرح فرمودن که لا ضرر ناظر به نفی حکم ینشأ منه الضرر، همین رو ایشون استفاده کردن. اما لا ضرار تسبیب به نفی اضراره، نه نفی تسبیب شرعی. تسبیب به نفی اضراره یعنی شارع مقدس کاری میخواد بکنه که اضرار در خارج تحقق پیدا نکنه. این کار چیه؟ یکی این که اضرار رو حرام کرده، نکته دوم این که یک وسیله اجرایی، یک ضمانت اجرایی لازم هم برای این تحریم ایجاد کرده، یعنی هم تحریم مولوی تکلیفی و هم ضمانت اجرایی تحریم، هر دوش از جمله لاضرار استفاده میشه. بنابراین مجموع لا ضرر و لا ضرار سه نکته ازش استفاده میشه. یک، حرمت اضرار. دو، نفی حکمی که ضرری است. سه، وسیله اجرایی که باعث میشود خارجن اضرار تحقق پیدا نکند. این نکته سوم رو بعض الاعازم که اشاره مرحوم امام هست از جمله لا ضرر استفاده کردند و ما از جمله لا ضرار استفاده می کنیم. آقای سیستانی برای توضیح مبناشون در دو مرحله بحث رو پیش بردن، یک مرحله اجمالی، یک مرحله تفصیلی. در من بیشتر به مرحله اجمالیشون میپردازم، مرحله تفصیلی رو یک اشاره اجمالی بهش میکنم بعد عرض میکنم. در مرحله اجمالی ایشون اینجوری تعبیر میفرماین، میگن که اینکه یک طبیعتی رو ما در مقام تعبیر از یک موقعیت شرعی و موقف شرعی نفی کنیم در مقامات مختلفی استفاده میشه، استعمال میشه. یکی این که در مقام افاده تحریم مولوی، یکی این که در مقام افاده تحریم ارشادی، در مقام ارشاد به مثلا صحت و فساد، یکی در مقام بیان عدم حکم متوهم و خصوصیات دیگه. این معانی که از این جمله استفاده میشه وابسته به این هست که اون موضوعی که لا سرش آمده است چه موضوعی باشه و خصوصیاتی که محفوف به کلام هست این خصوصیات به چه شکلی باشه. خب ایشون می‌فرمایند که این ویژگی‌ها در عبارت لازرر یک مطلب را اختضاء می‌کنه و در عبارت لاضرار مطلب دیگری را. توضیح و ذالک این که ایشون می‌فرمایند لاضرر یک معنای مصدری هست، معنای اسم مصدری هست، یعنی منقصت نازله به متضرر و نسبت صدوریهی مانند اضرار رو در بر نداره. این منقصتی که به متضرر نازل میشه معنایی هست که به طبع مرغوبون انهندن ناس هست و هیچ کس اون رو به طور طبیعی و به طور عادی متحمل نمیشه مگر به تصور تسبیب شرعی. تا تصویب شرعی از اینجا نباشه اون رو متحمل نمیشه، چون طبیعت انسان این هست که ضرر رو از خودش دفع کنه و از ضرر تجنب حاصل کنه. بنابراین نفی طبیعت، یعنی نفی طبیعت ضرر در چنین فضایی، یعنی این که اون تسبیب شرعی که منشأ تحمل ضرر میتواند باشد اون وجود نداره. شبیه مواردی که امر به یک شی در جایی که توهم حظر باشه به معنای این هست که اون حظر متوهم موجود نیست، اینجا هم در واقع یک حکم شرعی متوهمی وجود دارد که اون حکم شرعی متوهم منشأ تحمل انسان نسبت به ضرر میتواند باشد. این عبارت میخواد بگه اون حکم شرعی متوهم وجود ندارد، بنابراین نفی تسبیب شرعی نسبت به تحمل اون منقصد و تضرری هست که به انسان متوجه میشه. اما لا ضرار اینجور نیست. اضرار چون یک فعلی هست مطابق قوای شهوی و قوای اون مطابق قوه غضبیه انسان هست و قوه نفقای نفسانی انسان، حالا چه قوه غضبیه یا قوه شهویه، اینا اقتضا میکنه که انسان به مایل باشد احیانا به دیگری ضرر وارد کنه. بنابراین وقتی میگیم لا اضرار یعنی ما جلوی این اضراری رو که مکلف میخواد ایجاد کنه گرفتیم. این جلوگیری از تحقق خارجی اضرار به دو شکل هست. یکی این که اولا اضرار رو حرام ساختیم، تحریم تکلیفی گام نخست برای جلوگیری از تحقق اضرار خارجی هست، ولی این مقدار کافی نیست، باید علاوه بر اون وسائل اجرایی برای اینکه اضرار خارج از تحقق پیدا نکنه از سوی حاکم شهر اتخاذ بشه، چون مجرد تحریم قانونی به خصوص در نفق لاضرار باعث نمیشه که طبیعت منتفی بشه و بشه اون رو خارجن ما نفع کنیم. خب این وجه اجمالی. اما وجه تفصیلی ایشون اشاره می‌فرمایند که در این حدیث یک کلمه لا بر سر ضرر و ضرار وارد شده. لای نافیه که بر سر یک طبیعتی وارد میشه با وجودی که از جهت شکلی در موارد مختلف استعمال یک شکل واحد هست، ولی موارد مختلف استعمال معناهای مختلفی داره. و ایشون در توضیح این مطلب وارد یک بحث کبروی میشن. من فقط اشاره اجمالی به این بحث کبروی میکنم، وارد تفصیلش نمیشن. ایشون میفرمایند که یک نکته مهمی در تفسیر کلمات وجود داره، اون اینه که کلام از دو عنصر تشکیل میشه. یک عنصر شکلی هست که مدلول لفظی کلام رو تشکیل میده، یک عنصر معنوی هست که در زیر مدلول لفظی پنهان هست، که محتوای واقعی کلام و مستحه استعمال کلام همین مدلول واقعی هست، محتوای واقعی هست. این دو عنصر شکلی و عنصر معنوی متحد نیستن، البته باید یک نوع تناسب و ارتباطی بینشون باشه، ولی الزاماً یکی نیستن. بنابراین این عنصر معنوی کلام در مواردی که مثلا یک لا بر سر یک جمله نفی وارد میشه معانی مختلفی میتواند داشته باشه، همچنان که مثلا صيغه امر، صيغه نهی با وجودی که یک صيغه واحد هست ولی معانی مختلفی داره. این معانی مختلف رو خب قدما، حالا من عرض کنم قدما این معانی مختلف رو گفتن لفظ فرض کنید امر چند تا معنا داره، طلب، تهدید، تعجیز، تسخیر، معانی مختلفی که برای امر ذکر کردن. متأخرین مثل مرحوم آخوند فرمودن این معانی مختلف دعوایی هست. بنابراین صیغه در موارد مختلف در یک معنا استعمال شده. آقای سیستانی اشاره می‌فرمایند که ما در بحث خودش اشاره کردیم که این معانی مختلف مجرد دعوایی و اقراض استعمال نیستند، بلکه محتوای کلام و باطن کلام رو تشکیل میدن و ما در بحث مباحث الفاظ این رو به تفصیل پرداختیم رو و در موردش توضیح دادیم. و لا در بحث ما هم لایی که بر سر یک طبیعت وارد میشه، این لا میتواند معانی مختلفی داشته باشه. این معانی مختلف وابسته به این هست که اون طبیعت به چه شکلی باشه. و بعدیشون معانی مختلفی که لایی که بر سر طبیعت وارد میشد و وارد بحث میشن که من اینقدر کلن وارد بحثش نمیشم، فقط تطبیق که ایشون در این بحث دارند و بعدن اشاره بهش میکنن. خب حالا این مقدار بحث آقای سیستانی باشه تا بعدن در موردش بیشتر صحبت میکنم. اینجا چند نکته باید بهش تذکر بدیم. یه نکته اصل این بحثی که ایشون به نحو کبرای کلی وارد بحث شدن که معانی مختلف مثلا صيغه امر این معانی مختلف مجرد دوایی و اغراض نیستن، یک محتوای کلام هست. این مطلب کاملا درستیه. حالا ما تعبیر دیگری تعبیر میکردیم، ما تو بحث خودش به این تعبیر وارد میشدیم، میگفتیم بین مرحله مراد استعمالی و مراد جدی یک مرحله مراد تفهیمی وجود داره که این مراد تفهیمی الزاماً مرادات جدی الزاماً مراد تفهیمی نیستن. و مفصل در بحث فرق بین مراد تفهیمی و مراد جدی و مراد استعمالی بحثایی که میکردیم، خیلی بحثایی که ما انجام میدادیم با مطالب حالت سیستمی همسو هست و در یک راستا قرار دارن. البته آقای سیستمی وارد بحث ضابطه هایی در این زمینه شدن که اینا خب در جای خودش بهش باید پرداخته بشه و مورد بحث قرار بگیر. بحثای جالبی هست و من حالا وارد اون تفصیل این بحث نمیشم. این بحث خیلی مهم و جالبی هست که در جای خودش کاملا هم درسته. خب این یه بحث کبروی، اما در بحث های تطبیقی که ایشون وارد این بحث شدن، ببینید یه نکته که آقای سیستانی در لا ضرر و لا ضرار دارن، اولا فهمیدن لا ضرر چون اسم مصدر هست بنابراین باید مراد منقصتی باشه که به متضرر نازل میشه. خب اینو مفصل بحث کردیم که آیا لازمه ای اسم مصدر این معنا هست نیست، اینها رو قبلا به تفصیل بحث کردیم و گفتیم این روش ناتمامه. ولی ما اصل این مطلب رو که مراد از ضرر یک معنایی نزدیک به تضرر هست پذیرفتیم، که ما اصل عرض ما این بود که این که لا ضرر و لا ضرار معناش یکی باشه، ضرر و ضرار یک معنا باشه، خلاف فهم عرفی هست. اینا دوتا معنا دارن، ضرر گاهی و در معنای مرادف یا نزدیک به اضرار به کار برده میشه، گاهی و در معنای مرادف یا نزدیک به تضرر به کار برده میشه، ولی ضرار به معنای اضراره. چون ضرار به معنای اضراره، بنابراین ضرر باید به معنای تضرر گرفته بشه. بنابراین ما تقریبا همون معنایی رو که آقای سیستانی با اسم مصدر خواندن ضرر نسبت به لا ضرر مفاد ضرر در لا ضرر قائل هستن قائل هستیم. بنابراین از این جهت هم از جهت نتیجه با ایشون ما موافق هستیم و بحثی نداریم اینجا. ولی خب حالا ببینیم نتیجه‌ای که ایشون در این بحث گرفتن آیا ما میتوانیم با این نتیجه مطابقت بکنیم یا نمیتوانیم مطابقت بکنیم. یه نکته‌ای که در این بحث هست، خب این عبارت لا ضرر، حالا فرض کنید شما ما به جای ضرر میذاریم تضرر که معناش نزدیک هست با معنای که آقای سیستانی قائل هستن، چون که تعبیر شده لا تضرر، اولا به چه دلیل مراد از تضرر مخاطب هست؟ آقای سیستانی فرض کردن که مراد از این تضرر مخاطبه، میگن این تضرر مخاطب تضرر خود مخاطب هیچ وقت این تضرر رو متحمل نمیشه مگر به توهم تصویب شرعی. خب چرا شما تضرر رو تضرر مخاطب گرفتید؟ نه، تضرر یعنی هیچ مؤمنی متضرر نمیشه در شریعت، چه مخاطب باشه چه غیر مخاطب باشه. این که این معنا معنی عام باشه، اون مصب به تضرر مخاطب نباشه، مصندان علیه تضرر مخاطب نباشه، تا تو این بحث دخالت داره. خب چرا این رو خصوص مخاطب گرفتید؟ ایشون این رو توضیح ندادند. خب این یک مرحله. مرحله دوم این که ایشون فرمودن که این تضرر، حالا ما از این مرحله میگذاریم، تضرری که اینجا نفی شده بگیم تضرر مخاطب است. میگیم تضرر مخاطب وجود ندارد. ایشون میفهمد این تضرر مخاطب یک امریست معقوبون امر که لا یتحمله الانسان عادتا الا به توهم تصویب شرعی. خب چرا شما فرض کردید که این تضرر امریست که باید تحمل بشه به توسط مخاطب؟ تضرر امری هست که به مخاطب نازل میشه. خود شما تعبیر کردید المنغصت و ناوله بالمتضرر، اون امری که به متضرر به مخاطب نازل میشود، اون امر میتواند از ناحیه شارع باشد، میتواند از ناحیه خود مخاطب باشد، میتواند از ناحیه دیگران باشد. چرا شما این رو اختصاص میدید به اونی که از ناحیه شارع باشه؟ میگید چون انسان این رو تحمل نمیکنه. مگه تحمل و ضرر متعلق نفع قرار گرفته؟ اونی که متعلق نفع قرار گرفته خود اون منقصد هست. اون منقصد، شارع میگه اون منقصد خارجاً تحقق نداره. اگر قرار باشه اون منقصد خارجاً تحقق پیدا نکنه، هم باید چه منقصدی که از ناحیه شارع باشه، چه منقصدی که از ناحیه خود مکلف باشه. در مواردی که شخص انتحار میکنه، اون منقصدی هست که حالا شبیه انتحار، یه جایی که شخص به خودش ضرر وارد میکنه، و همچنین در جاهایی که دیگری به انسان ضرر وارد میکنه. خب همه این موارد رو وقتی شارع میگه منقصدی وجود ندارد، یعنی هیچ یک از منقصدها اطلاق از این اقتضا میکند، نه منقصدی که منشأش جهل شرعی است، نه منقصدی که منشأش اقدام خود مخاطب هست، و نه منقصدی که منشأش اقدام دیگری هست. هیچ یک از اینها تحقق نداره. حالا فرض کنید ما در موارد اگر بگیم که مراد از لا تضرر، ممکنه شخصی اینجوری تصویر بکنه، بگه لا تضرر نمیتواند خصوص مثلا تضرری که از ناحیه مخاطب هست او رو افاده کنه، یعنی ناظر به نفی خصوص تضرر ناشی از مخاطب نیست. این خب اب نداره، ولی ما ادعایی نیست که خصوص تضرری که ناشی از مخاطب هست او رو میخواد نفی کنه. یک معنی عام داریم میگیریم، میگیم همه انواع تضرر، چه تضرری که از ناحیه حکم شرع ایجاد شده باشد، چه ناحیه تضرری که از ناحیه اقدام خود مخاطب، چه تضرری که از ناحیه دیگران هست، همه اینا رو نفی میکنه. بنابراین چرا شما اختصاص میدید به تضرری که از ناحیه حکم شرع ایجاد شده که مفادش رو نفی تصویب شرعی بدانید؟ نه، یک معنای عام بگیرید، بگید از خود لا ضرر هم نفی حکم شرعی که یعنی شما منحو ضرر، و هم حرمت انتحار، حرمت اضرار به نفس، هم حرمت ضرر زدن دیگران به انسان استفاده میشه. همه معانی رو از این بگید استفاده میشه. چرا اختصاص میدید این رو به خصوص تضرری که از ناحیه شارع وارد شده باشه؟ این توضیح در کلام آقای سیستانی نیامده است. حالا من میخوام بگم، حالا ممکنه شخصی حتی اگر بخواد این رو اختصاص هم بده به تضرر ناشی از مثلا اقدام خود شخص، اون هم مانعی نمیتونه داشته باشه. فرض کنید بگیم این لا تضرر ناظر به این هست که تضرر کردنهایی خود شخص، چون ولی این که شما بگید که نوعا انسان این اقدام رو نمی کنه، ولی اگر مراد از این تضرر خصوص تضرری باشه که از ناحیه خود شخص ایجاد بشه، در واقع این دلیل ناظر به یک فرد نادر خواهد بود و نظارت دلیل به فرد نادر مانعی نداره. این ممکنه شخص اینجوری بیان کنه، ولی انصافش اینه که این دلیل ناظر باشه به خصوص تضرری که از ناحیه خود شخص هست، اون بعیده. درسته که ما میتوانه یک دلیل ناظر به فرد نادر باشه، ولی با اطلاق نمیتوانیم با یک لفظ عام اون رو، اون فرد خاص رو اراده کنیم. اینه که در اینجور موارد حتما تصریح میکنن اختصاصش به خصوص تضرری که از ناحیه خود شخص وارد شده، خب بچه درستی نیست. ولی قرار من این هست، چرا شما اختصاص میدید این تضرر رو به تضرری که از ناحیه شارع مقدس ایجاد شده باشه؟ اطلاق قضیه اقتضا میکنه هیچ گونه تضرری نباید تعقب داشته باشه، چه تضرری که از ناحیه شرع ایجاد شده باشه، چه تضرری که از ناحیه خود مکلف ایجاد شده باشه و مخاطب ایجاد شده باشه، و چه تضرری که از ناحیه دیگران ایجاد شده باشه. خب اینا نم دو نکته. ولی حالا اینا همه مبتنی بر پذیرش اصل این مطلبی که آقای سیستانی دارن که لایی که بر سر طبیعت میاد در معانی مختلفی استعمال میشه، در این معانی مختلف، این مبتنی هم بر پذیرش معانی مختلفی است که ایشون قائل هستن. ما این رو عرض کردیم که ما اون چیزی که از موارد استعمال لا دیدیم در دو معنا بیشتر ندیدیم. اگر یک صنفی از اصناف یک طبیعت رو نفی کنیم، این ظاهرش این هست که حکمی که طبیعت داره از اون صنف خاص نفش شده. لا ربا للوالد مع ولده، مثلا تعبیراتی که لا سهو علی من اقر علی نفسی به سهو، مثلا این تعبیرات مواردی که یک حکمی طبیعت داشته باشه بخوایم این حکم رو از بعضی از اصنافش نفی کنیم، خب اون به کار برده میشه. یک مورد هست. یک مورد جایی که یک صنف خاص طبیعت رو نفی نکرده باشیم، اون چیزی که ما استفاده میکنیم این هست که در مقام نفی مشروعیته به معنی عام که عرض کردیم، این که یک شیء در یک نظام قانونگذاری وجود دارد، این به این معنا هست که اون نظام قانونگذاری نسبت به او، او رو رسمیت بهش داده. رسمیت دادن یک شی اگر یک عبادتی رو رسمیت بهش داده باشه، یعنی اون عبادت مشروع. اگر یک معامله ای رو رسمیت داده باشه، یعنی این معامله منشأ اثره. اگر یک فعلی رو رسمیت داده باشه، یعنی اون فعل مجازه. پس بنابراین همه اینها یک معنای عامی هست که معنای عام مشروعیت و به تعبیر مرحوم آقای صد استصابر مباح بودن. این مشروعیت و رسمیت بخشیدن یک طبیعت به تفاوت موارد و اون موضوعی که مشروعیت نسبت به او هست تفاوت پیدا میکنه و ما در اینجا این معانی مختلفی که آقای سیستمی قائل هستند، این معانی مختلف رو اصلا در مورد این فقه ما نمیفهمیم. این در واقع یک نوع نفی مشروعیت هست که خب اگر ما نفی مشروعیت این صیغه رو قرار دادیم، ببینید ما الان به جای اینکه لا ضرر، اگر گفتیم تضرر در شریعت اسلامی رسمی نیست، تضرر در بستگی داره که این تضرر مراد چه تضرری باشه، تضرر از ناحیه حکم شرع، تضرر از ناحیه فعل خود مکلف، یا تضرری که از ناحیه دیگران ایجاد شده. این مشروعیت نداره بستگی به این مفادی که تضرر چه معنای رو ما در مورد تضرر بگیریم. بنابراین یه مقداری این که مراد از تضرر چه سنخ از اقسام تضرر باشه در تعیین مفاد لازرر دخالت داره، یه نکته. نکته دوم این که ما عرض کردیم که با توجه به این که به نظر میرسه این لازرر مقدمه هست برای لاضرار و این مقدمیتش اونجوری که عرفاً استفاده میشه یک مقدمیت کاملا متناسب این هست که این روایت اینجوری میخواد بگه، میگه ای سموره، همچنانی که تو نمیخواهی از ناحیه دیگران متضرر بشی، شارع مقدس اجازه نمیدهد که تو از ناحیه دیگران متضرر بشی، تضرر تو از ناحیه دیگران رو شارع مشروعیت نبخشیده و اون رو رسمی ندونسته، ضرر زدن تو به دیگران رو هم رسمیت نمیده. بنابراین اگر نگیم لا اضرار، قرینه است که مراد از لا ضرر خصوص ضرر زدن، ضرر دیدن انسان از دیگری هست، لا اضرار محتمل القرینه هست. توضیح و ذلك این نکته را اول عرض کنم. ببینید لا اضرار این که اگر ما بگیم شما ضرر نزنید، همینجوری حالا لا اضرار ظهورش در این هست که مراد ضرر زدن به دیگران هست، ضرر زدن به خود رو شامل نمیشه، که این کلام آقای سیستانی این مطلب مفهومانه درست هم هست. اضرار یعنی اضرار به دیگران، دیگران هم شاید همین معنا رو براشون مفهومانه باشه. خب اضرار به نفس از این عبارت استفاده نمیشه. اگر اضرار به نفس رو میخواست شارع تحریمش رو با این عبارت بفهم، نیاز به تصریح داشت، لا مثلا بگه لا تضر رو ولو به انفسکم، یه همچی ولوی حتی این رو باید ادامه به کار میبرد. مثلا فرض کنید در بعضی موارد نافرمانی خدا ظلم شمرده شده که ان الشرك لظلم عظیم، ولی مجرد این که در بعضی موارد نافرمانی خدا و شرک ظلم شمرده میشه، باعث نمیشه که اگر شارع مقدس گفت ظلم نکنید، این مصداق خاص ظلم رو هم شامل بشه. نه، اگر همینجوری تعبیر میکردن ظلم نکنید، ظلم به مردم رو استفاده میشد. بله اون یا بنیلات و شرک بالله نشرک لظلمون عظیم رو که فرموده، این میتواند یک نوع تعمیم شرعی باشه نسبت به ظلم، نسبت به مصادیقی که عرف متعارف ابتداعاً ذهنش به اونها نمیره. ولی همینجوری اگر گفتن ظلم نکنید، یعنی به دیگران، نه به خداوند و نه به خود، هیچ کنون از اینها رو شامل نمیشه. این هم که ضرر نزنید، ظاهرش این هست که به دیگران ضرر نزنید. به نظر میرسه که این روایت ناظر ضرر زدن به دیگران هست، مورد داستان سمره که مسلماً لا ضرر و لا ضرار در اون مورد آمده و در غیر اون مورد ثابت نیست که لا ضرر و ضرار وارد شده باشه، همین ضرر زدن سماره نسبت به اون انصاری بود. خب عرض کنم خدمت شما، این میتواند اصلا این که برای افاده تحریم اضرار و این که شخص حق ندارد به دیگری ضرر بزند، لا ضرر رو هم زمینه کرده. به نظر میرسه که این مقدمه چینی هست برای تلطیف این حکم، که نه میخواد همین مطلب رو بیان کنه که انسان اون چیزی رو که برای خودش میپسنده برای دیگران هم اون رو باید بپسنده، اون چیزی که برای خودش نمیپسنده برای دیگران هم نباید بپسنده. تضرر دیدن خود رو همچنان که نمیپسندید، متضرر شدن دیگری رو با ضرر زدن شما نباید بپسندید. در واقع این مقدمه بر این هست که همچنان که شارع متضرر شدن شما رو رسمیت بهش نمیده، ضرر زدن شما به دیگری رو که باعث میشه دیگری متضرر بشه اون رو هم رسمیت نمیبخشه. اینی که به نظر میرسه که از این جهت اصلا ضرر مراد خصوص تضرر ناشی از اضرار دیگری هست. در واقع ولو مفاد لا ضرر و لا ضرار به یک معنا به یک چیز واحد برمیگرده، ولی در واقع اینجا دیگه اون تکرار بارد و این که تکرار دو جمله تکرار لغوی هست اینجور نیست. این جمله این میخواد همین مطلب رو بگه، همچنانی که شما دلتون نمیخواد و به خودتون حق میدهید که متضرر نشوید، نباید برای خودتون این حق رو هم قائل بشوید که به دیگری تضرر وارد کنید. اگر این باشه، این بیاناتی که آقای سیستانی مطرح فرمودن به نظر ناتمام میرسه. ما به نظر اون میرسه لا ضرر و لا ضرار مفادش این هست. حالا آقای سیستانی در ادامه یک بحثی در مورد لا ضرار دارن. ایشون میفرماین که از لا ضرار علاوه بر تحریم اضرار، اتخاذ وسائل اجرایی که باعث میشه به اصطلاح فارسی ضامن اجرای تحریم هم استفاده میشه. حالا این توضیحیشون در این مورد دارن که انشالله من شنبه در این مورد توضیح میدم و در این مورد بحث میکنیم و بعد از این یه مقداری به بعد از نکات دیگه ای که در مورد مفاهیم حدیث شریف هست خواهیم پرداخت. و صلی الله علیه و آله و سیدنا نبینا محمد و آله محمد.